أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و كما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين: خصائص عامة و خصائص نسبية. بحث ما در باب تواتر بود. بحثی که الان میخواییم مطرح بکنیم این هست. ایشون میفرماین که ما یه عواملی داریم که اینها عوامل، فاکتورها، خصوصیات، ویژگی هایی هستند که بر سرعت حصول یقین نسبت به خبر متواتر اثرگذار هستند، تأثیر میگذارن، این سرعت رو افزایش میدن یا احیانا سرعت رو کم میکنند، احتمال صدق اون خبر رو بالا میبرند یا احیانا احتمال کذب خبر رو افزایش بدند و احتمال صدق رو کاهش بدند. پس یک ذره عواملی ما داریم. این عوامل رو در یک تقسیم بندی کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی بگیم خصائص مخبرین یا خصوصیات مخبرین، دیگری خصائص مخبر عنه یا همون خصائص مفاد خبر یا خصوصیات مفاد خبر. پس اگر حالا این همینطور که پای تابلو براتون رسم کردیم، اگر بخواید برای خودتون یادداشت بکنید، پس بگیم عوامل مؤثر بر سرعت حصول یقین نسبت به خبر متواتر به دو دسته کلی تقسیم می شوند: یک، خصوصیات مخبرین، دو، خصوصیات مخبر عنه یا مفاد خبر. خب خصوصیات مخبرین هم به لحاظ کمی مطرح هست و هم به لحاظ کیفی، از هر دو جهت این مطرحه، پس هم کمی و هم کیفی این قابل طرحه. آدسمان نکنیم نیاز به اونا نیست. عرضم خواهدتون که در نظر کمی و کیفی جلسه گذشته اشاراتی داشتن و ما هم مطالبی رو عرض کردیم. مثلا فرض بفرمایید که گفتیم که دقت بکنیم به اون مخبرین به لحاظ تعداد زیادی باشند یا به لحاظ فرمودن و ساقتشون و نباحتشون اینها فرض بفرمایید که بالاتر باشن، یا دقتی که صورت میگیرد این فرض کنید که بیشتر باشه، چیزهای از این قبیل. اما خصوصیات مخبر عنه یا مفاد خبر، این رو هم باز ایشون به دو دسته تقسیم میکنن. شماره یک، الخصائص العامه یا خصوصیات عمومی. شماره دو، الخصائص النسبیه یا خصوصیات نسبی. در تعریف الخصائص العامه اینطور می فرماین کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا مساعدا على صدق الخبر او کذبه بقطع النظر عن خصوصیت المخبر، یا به تعبیر ایشون عن نوعیت المخبر، فرق نمی کن. خصوصیات عمومی به اون خصوصیاتی گفته می شود در معنا که اینها عامل موافق و مساعدی رو بر صدق خبر یا کذب او تشکیل میدهند. با قطع نظر و با صرف نظر و با غمز عین و با بیتوجهی به خصوصیت مخبر، ما کاری به مخبر نداریم، اما خود این خبر یه خبریست که آدم زودتر میتونه قبول بکنه، یا یه خبر خبریست که آدم دیرتر میتونه قبول بکنه. اگر همین الان یکی از شما بگد که بیاد وارد کلاس بشه، بگد که فرض بفرمایید که حاجا دفتر معاونت آموزش با شما کار داره، گفتن همین الان بیانی کار مهمی هستش، خیلی خوب، این پذیرشش آسونتره. درسته، بعد شاید بنده بخوام فکر کنم که آخه چطور میشه وسط ساعت کلاس مثلا این چه مسئله ایست که معاونت آموزش اینجا بنده رو کار داره و به نوعی به حضور طلبیده، مثلا خوشم برم دفترشون، خب آخه سب کن کلاس تمام بشه بعد. ولی در این حال پذیرشش آسانتره تا اینکه کسی بیاد در بزند اینجا بگه ببخشید حاجا یه دو نفر از کره مریخ آمدن با شما یه کاری داشتن، اگر میشه تشریف بیارید سوالاتشون بپرسن برگردن برن مریخ، دیر میشه، خودش سالها طول میکشه برسن اونجا، سالهای نوری البته طول میکشه برسن اونجا، زمان زیادی میخواد. مثلا عرض میکنم خب وقتی خبر دوم یه خبر عجیب و غریبیه، یه خبری نیست که مفادش مفاد ساده ای باشه، مفاد معمول، خیلی مفاد غریبی داره، خیلی مفاد عجیبی داره، خیلی دور از ذهنه، طبیعی است که پذیرشش خیلی مشکله، خیلی مشکله. یعنی شما به این راحتی ها نمیتونید زیر بار برید، نه شوخی داره میکنه، سر کار گذاشته، سلام علیکم الکی میگه، باور سخته. حالا شما اگر مفاد خبر رو به این عجیبی در نظر نگیرید، حالا من خواستم شبهه رو سنگین کنم که شما مطلب متوجه بشید، شما اگر مفاد خبر رو به این عجیبی هم عرض محضرتون که غفر الله لكم، عرض محضرتون که اگر مفاد خبر رو به این عجیبی هم در نظر نگیرید، به هر حال هرچه مفاد خبر دور از ذهن تر باشه، ما اون سه ذهنی کمتری با مفاد او داشته باشیم، برای ما دیریابتر باشه، خب طبیعتاً باور او مشکل تر میشه. فرض بفرمایید به یک مادری خبر بدن که پسر شما که امروز صبح رفته بود محل کار، حالا الان بعد از ظهر از محل کار برگشته، میگه علی آمد مثلا، خب خیلی چیز عجیبی نیستش، خیلی خب صبح رفته کار و از ظهر بعد برگرده دیگه الان برگشته. اما به یک مادری که فرض کنید در جنگ پسرش مفقود الاثر شده، خب یه دفعه کسی بهت میگه علی آمد، خب این علی شما که تو جنگ مفقود الاثر بوده، هیچ اثری از اون نبوده، نه جنازه ای، نه هیچی، نه خودش، نه جزء اسرا بوده، هیچ اثری ازش نیست، یک دفعه پیداش بشه، ها این خبر رو این مادر خیلی دیرتر و سختتر باور میکنه، خود خبر یه مقداری از دید او مخفی و از دید او بالاخره به این راحتی ها این وقوع پیدا نمیکنه. فرض بفرمایید که این که ما درباره اهل بیت علیهم السلام یه اخبار عادی نقل بکنیم در زندگی اونها، خب این شاید پذیرشش خیلی آسان تر باشه، تا اینکه مثلا ما به برخی از کرامات اونها، به برخی از معجزات انبیا اشاره کنیم. البته برای انسانهای با ایمان اون کرامات و معجزات هم به راحتی قابل پذیرشه، لکن برای کسی که خیلی با این مسائل آشنا نباشه، تو فضای دینی و مذهبی نباشه، خب پذیرشش برای او خیلی سخت تر خواهد بود. پس مفاد خبر اثر میگذاره. ما اینجا اصلا کاری هم به مخبر نداشتیم، اصلا خود مفاد خبر یه جوری بود که ما رو دعوت میکرد به پذیرش، و یا احیانا مفاد خبر جوری بود که ما رو دعوت میکرد به دیرباوری، که ما به این راحتی ها زیر بار نریم و بگیم آقا ببین همچه خبری خیلی بعیده ها، تو امکان داره اشتباه بکنی یا ها، ما نیازمند این هستیم که افراد بیشتری به ما خبر بدن. نفر دوم میگه ما راست میگه، واقعا اینطور میگه، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، آرام آرام آدم تا بیاد یقین کنه. پس این میشه خصوصیات عمومی به تعبیر ایشون، که هر خصوصیتی در معنا باشد و یک عامل موافقی رو بر صدق خبر یا کذب او بدون توجه به خصوصیت مخبر تشکیل بده. اما خصوصیات نسبی، هر خصوصیتی است که در معنا باشد، پس بازم در معناست، خصوصیت در معناست، حواستون باشد، خصوصیت باز هم در معناست و عامل موافق و مساعدی رو بر صدق خبر یا کذب او می سازد، اما در موردی که ما خصوصیت مخبر رو لحاظ می کنیم، کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا مساعدا، یا بفرمایید عاملا موافقا علی صدق الخبر او کذبه، فیما اذا لوحظت خصوصیت الخبر، عذر بخوام خصوصیت المخبر، من خبر نمیشتم اونجا اشتباه تایپی پای تابلویی البته بله کلمه یه میم لازم داره، خصوصیت المخبر، ما خصوصیت مخبر رو در نظر بگیریم. فرض بفرمایید خبری میاد بیانگر فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اما راوی کیه؟ راوی از اهل سنت، از عامه هستش، عامی مذهبه،
کسی نیست که حالا مثلا ما بگیم این از سینه چاکان اهل بیت بوده، از مریدان و شیعه اهل بیت بوده، نه اینکه مخالف اهل بیت هم باشه، لکن حالا مثل شیعه نیست که اونطوران ارادت داشته باشه، علاقه من هست و اهل بیت پیامبر هستن، اما اون ارادت ویژه‌ای که شیعیان دارن ممکنه چی؟ نداشته باشه. وقتی یه عامی مذهب یه اهل سنت میاد یه خبری دم به فضایل اهل بیت میگرد، این معنایی که او داره نقل میکنه با لحاظ خصوصیت مخبر سبب میشود که ما زودتر بپذیریم، بگیم بابا خود همین سنی هم دارن میگن. یعنی این فرض و فرمودی کسی بده خبری بدهد که این خبر حاوی یک منفعت و مصلحتی برای او نیست، دقت میکنید؟ اصلا خبری میاد که به نوعی به ضرر خودشه، میگه باید ببخشید ما داشتیم تو کوچه میامدید با ماشین پیچیدیم حواسمون نبود را از این حرفا زدیم ماشین شما مثلا شیشه چه میدونم این آینه بغل ماشین شما رو زدیم داغون کردیم، حالی سفید همه دستر باشه باید هر طرف آینه بغل ماشین شما رو زدیم داغون کردیم یا سفر ما خورد به سفر ماشین شما یه مقداری مثلا قور شد فلان. خب این خبر در واقع به نوعی ضد خودشه، خبر ضد خودشه، یعنی با لحاظ این که مخبر دارد خبری میدهد که این بار مالی دارد علیه خودش، ما راحت‌تر میتونیم بپذیریم. حالا مگر این مخبری باشد که با ما شوخی داره یا مثلا خود عزیزمون کنه فلان، اما در حتی خب یعنی لحاظ میکنیم خصوصیت مخبر را به عین الاعتبار، فی ما اذا لوحظت خصوصیت المخبره به عین الاعتبار ما او را در نظر بگیریم. خب طبیعتاً این مطلب از منظر مبارکتون که میشه خصائص نسبیه. به تعبیر ایشون گاهی اوقات میشه که هر دو دست خصیصه این وجود دارد. اولا مطلبی که دارد نقل میکند، فرض بفرمایید که این مطلب در باب اهل بیت علیه الصلاه و السلام هست، فضائل اهل بیت. البته حالا فضائل اهل بیت که میگیم فضائل عمومی اهل بیت، منتها در چه زمانی؟ در زمانی که حکومت وقت دشمن اهل بیت، فرض بفرمایید حکومت بنی امیه است که به مدت نزدیک به یک قرن حالا کم و زیادش اینها معاویه بخشنامه کرده بود که در تمام خطبه های نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه باید ابتدایش با علیه بالله لعن و سب بر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام باشد، یعنی خطیب جمعه میخواد آغاز بکند خطبش رو، بخشی از خطبه باید توهین و جسارت به امیرالمومنین امام علی علیه السلام، این خطبه نماز جمعه اینطوری شروع بشه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ و این حدود یک قرن گفته میشه که حالا مثلا کم و زیاد، حالا بالاخره این تا فرض کنم که پایان قرن اول لااقل این ادامه داشت تا بعدا عمر بن عبدالعزیز آمد و این قصه تغییر کرد، ماجرای تاریخی که میدانید هم تکرار میکنیم. اینقدر این مطلب برای بعضی ها جا افتاده بود در برخی از اهالی برخی از شهرها، تو همین خود حتی ایران، من نام نمیبرم شهرشو که اختصارت نباشد چون الان مردمان خوبی هستن، اون وقتم من خودم متدین بودم فکر کردم این ثواب زیادی داره لذا دنبال این مطلب بوده که وقتی که ثواب بیشتر جمع کنن، که وقتی که بخش بله جا شهرشو بلش کنید اصلا فرطیم که یه شهری بوده بله به هر تقدیم که وقتی بخشنامه آمد، بخشنامه حالا به خلاف این آمد، آمد که دیگه از این به بعد کسی حق ندارد امام علی رو لعن بکنه و سب بکنه و توهین بکنه، اینا توماری نوشتن و فرستادن مرکز خلافت که یه 6 ماه دیگه ما فرصت بدید ما از این ثواب بهره مند بشیم، لااقل ما یه استاد 6 ماه اضافه تر بتوانیم که حضرت رو توهین بکنیم تا مثلا ثواب جمع کنیم برای خودمون. بگذاریم بر تقدیر، حالا مراد این است که این الان حکومت یه همچین جنایتکارانی است، یه همچین خائنینی است، کسانی که اون میمونهایی که از منبر پیامبر خدا بالا رفتن اینا بر سر کار هستن. خیلی خوب، در یه همچین فضایی حدیثی درباره فضایل اهل بیت گفته شده. تا اینجا ما هنوز به مخبر کاری نداریم، ما فضای عمومی جامعه رو اشاره کردیم و حدیثی در فضایل اهل بیت. فضایل اهل بیت هم فضایل عجیب و غریبی نیست، یک فضیلتی نیست که شگفت آور باشه، یه فضیلت عمومیه. همین که نقش اونا لااقل در اسلام چی بوده، نقششون در اسلام چی بوده است، این به همین مقدار بوده. خب این از این طرف. از اون طرف ما میبینیم مخبر هم یکی از اصحاب سر اهل بیت نیست، یکی از یاران نزدیک اهل بیت نیست، یکی از اهل سنته، یکی از اهل سنته، کسی است که مثلا فرض کنید که نسائی، نسائی شما میدونید که از بزرگترین محدثین اهل سنت هستش. میدونید نسائی، نسائی حالا احیانا نسائی میگن، نه نسائی، نسائی ایشون کشته راه دفاع از امیرالمومنین، از بزرگترین محدثین اهل سنت هم هستش، یعنی سه های سته ای که میگن، یکی شمال نسائی دیگه ها، این کشته این راه. این آدم رفته بود شام، پیرمرد بود، رفته بود شام، در اونجا دید عجب مردم شام یک سره، حالا هنوز زمانهای بعدی نبود، اوائلش هم بود، دید این مردم شام صبح و شام دارن به امیرالمومنین امام علیه السلام توهین میکنن، بدو بیرام میگن، خیلی ناراحت شد. حالا لاقل حضرت علی که به اون خلیفه چهارم که این قبول داشت که، حالا نه خلیفه اول، خلیفه چهارم که قبول داشت، دید خیلی بده شخص به این عظیم القدری، این دارن مردم بهش فحش میدن، بدو بیرام میگن، خیلی ناراحت شد. رفت یه جایی میدانگاهی بود، هر جایی بود وایساد، ایها الناس جمع شید بیاید اینجا، من کارتون، بله چیکار داری؟ آقا من محدثم، من حدیث نقل میکنم، حدیث مینویسم، شغلم حدیثه. این علی اینطور که میگید شما نبوده، این روایات پیامبر اینه. شروع کرد روایات پیامبر رو در فضل امیرالمومنین و در فضیلت امیرالمومنین خواندن برای مردم، علی اینطور، علی اونطور، علی اونطور، همینطور بود. مردم عصبانی شدن، گفتن آقا چی داری میگی، حرفا چی میتون میزنی، هی علی 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 علی، معاویه پس چی شد، یه حدیث در فضائل معاویه بخون. ای هی فکر کرد، فکر کرد در فضائل معاویه، گفت ها یک حدیث از پیغمبر داریم در مورد معاویه. تو چی حدیث؟ گفت حدیثش اینه، پیامبر یه وقتی عبور میکردن، این معاویه داره قضا میخوره، آقا آقا میخوره میخوره میخوره، اصلا یک وضع فجیع رو قضا افتاده و داره خودشو هلاک میکنه بابت قضا. این نگاهی به اون کردن پیامبر، فرمودن که لا اشبع الله بطنک، خدا هیچ وقت سیرت نکنه، داره اینقدر عاشق قضایی که معاویه خودش هم میگفت، میگفت من نمیفهم چه جوریه وضعیتم که هرچه میخورم مزه سیری رو درک نمیکنم. این نفرین پیامبر، هرچه میخورم زیاد میخورم، دارم میترکم، اما مزه سیری رو نمیچشم، خود سیری لذتی داره، این لذتش برام حاصل نمیشه، میخورم در حد ترکمان میرسم از نظرتون که، اما نمیشم سیر، نمیشم این هیچی، بازم احساس گرسنگی دارم. و بالاخره اینو خون بله احسن تو از جد یه فضیلتی خود عرض خواهدتیم که نسای عقلش نرسید بگرد توضیح ده. مردم گفتن مرد حسابی، تو در مورد معاویه حدیث نخوندی، نخوندی، وقتی هم خوندی چی گفتی؟ عرض کنم که ریختن سرش، اینقدر او رو زدن که به حال مرگ افتاد، دیگه به حال مرگ دیگه. دوستانی بودن، نزدیکان، کسان رو میشناختن، آمدن و مردم عقب زدن، به نوعی جنازه ندید دست با کشتن کنار، آوردن این ور و این دیگه تمام بود کارش دیگه، داشت میمرد. فقط به اون نزدیکان و بستگان، حالا آشنایانی که هر کسی داشت، گفت آقا منو تو این شهر نذارید بمونم، من که دیگه دارم میمیرم، من رو هر جوری هست بفرستید به سمت، برم به سمت حجاز و مکه و اونجا، که اونجا از دنیا برم، لااقل جنازه‌م اونجا دفن میشه، تو این شهر من دفن نشم، که فرستادن تو مسیرم از دنیا رفت. بگذارید، به هر تقدیر میخوام به شما بگم که نسائی، محدث بزرگ اهل سنت، صاحب یکی از صحاح سته، این کشته راه تمجید از امیرالمؤمنینه، بالاتر از این میخواد؟ خیلی خوب، نه سنیه که این سنی سوپر دلوکسه، یعنی سنی محدث اهل سنته، چیز ساده ای نیست. خب اونم در چه زمانی؟ در زمانی که حدیث درباره امیرالمؤمنین گفتن قاچاقه، قاچاقه، دقت میکنید چه عرض میکنم، و کسی حدیث هم به امیرالمؤمنین بگد این رو لا. حالا اگرم فضا تو بقیه مناطق جهان اسلام شکسته شده بود و اون دستور صف امیرالمؤمنین کنار رفته بود، لااقل توی شام قاچاق بود، لااقل توی شام این مطلب قاچاقی بود، چون شام رو از اول هم همین خاندان ابو سفیان به دست گرفتن دیگه. اول بفرمایید که یزید برادر معاویه بود که به دستور خلیفه دوم رفت شام رو فتح کرد، اولین حاکم شام یزید برادر معاویه بود که به دستور خلیفه دوم این کار انجام داد و حاکم شام شده بود. بعد از یزید برادر معاویه خود معاویه بود، بعدم که پسرش یزید بود، یعنی عمو برادر زاده هر دو یزید بودن، ارسان خواهد بود که بعدم که دیگه مروانی ها و اینا، بالاخره دست این خاندان بود، دست سفیانی ها بود شام، لذا اصلا نطفه شون انگار بسته میشد با دشمنی امیرالمومنین. بگذارید، به هر تقدیر خب لااقل اگر تو فضا تو منطق دیگه جهان اسلام اون دیگه قصه شکسته شده بود و دیگه لعن و سب به امیرالمومنین نمی کردن، لااقل تو شام این مطلب دیگه مطلبی نبود توش انجام بشه. یک کسی مثل نسائی توی شام فضائل امیرالمومنین رو بگرد، طبیعتا نسائی هم که فضائل عجیب و غریبی نمیگفت، که یه فضائل عمومی میگفت که بابا این نقش بزرگی داشته، اول من اسلم هستش، دارای این ویژگی هاست، دارای این خدماته، اینقدر به اسلام خدمت کرده، فلان. همینا رو میگفت از معجزات و کرامات حضرت که نمیگفت که در این حال تحملشو نداشتن. خب اینا، این در حقیقت هم خصائص عامه وجود دارد، هم خصائص نسبیه، در مجموع سرعت پذیرش خبر رو برای ما افزایش میدهد. و کما تدخل خصائص المخبرین من الناحیه الکمیه والکیفیه فی تقییم الاحتمال، همچنان که بفرمایید که خصوصیات خبردهندگان چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در ارزش گذاری احتمال مؤثره، کذالک دخالت داره، کذالک تدخل خصائص المخبر عن ای مفاد الخبر و هی علی نحوین خصائص عامه و خصائص نسبیه، همچنین دخالت دارن در تقییم و ارزش گذاری احتمال. احتمال واضحه دیگه، این احتمال صدق و کذب خبر، یعنی همون بفرمایید که حصول یقین نسبت به اون خبر. بفرمایید که بله، میگن این خصائص مخبرون عن هم این دو جور هست، یکی خصائص عامه، یکی خصائص نسبیه. ول مراد بالخصائص العامه رفقا لا مشاحته فی الاصطلاح، شح به معنای خسیس بودن، بخل ورزیدن، لا مشاحته فی الاصطلاح، ما بخلی در اصطلاح نداریم. بالاخره مرحوم آقای صدر میخواسته این بحث رو مطرح بکنه، تقسیم بندی کنه، به لحاظ آموزشی خوب باز بکنه، کاری که تو سایر کتب که انجام نشده است، که اینا شما تو حلقات دارید میبینید بحثا اینطور از هم دیگه باز میشه. یه اصطلاحاتی گذاشته، لعل شما میگه این چه تعبیر خصائص عامه، خصائص نسبیه دیگه چیه؟ نه اصلا این تیتر خوبی، عنوان خوبی نیست، تیترش باید عوض بشه. خیلی خوب، ما میخوام بگم این بحث اینجا نداشته باشید، ذهنتون درگیر نشد، شاید من درگیرتون کردم تازه، ولی به هر تقدیر ذهنتون، چون ذهن خود من درگیر بوده یه مدتی به این مسائل، خواستم این بیماری به شما منتقل شه. اصلا خاطر که در این کار میگه آخ این چه سلیقه، یعنی چه خصائص نسبیه، خصائص نسبیه دیگه چی چیه، نسب اینجا چه دخل. حالا دیگه اصطلاحش رو شما اسمش رو تغییر بدید تو کتاب بعدی که شما می‌نویسید، بالاخره نوآوری‌های باشه توش. بله، عرض کنم خدمتتون که ول مراد بالخصائص العامه کل خصوصیه فی المعنا تشکل به حساب الاحتمال عاملا مساعدا علی کذب الخبر او صدقه. منظور از خصائص عمومی یا خصائص عامه، خصوصیات عمومی، هر خصوصیتی است در معنا که طبق حساب احتمالات این یک عامل و یک فاکتور موافقی رو بر کذب خبر یا صدق آن تشکیل می‌دهد. به قطع نظر عن نوعیت المخبر، بدون توجه به خصوصیت مخبر و نوع مخبر. و مثال ذلك غرابت القضیت المخبر عنها، غریب بودن و عجیب بودن اون قضیهی که دارن از او چی خبر میدهند. فانها عامل مساعد علی الکذب فی نفسه، این خود این، خود این غرابت و این عجیب و غریب بودن و دوری از ذهن، این خودش یک عامل موافقی است بر کذب فی نفسه، به خودی خود. ما اصلا به مخبر کاری نداریم، ما اصلا به مخبر چه کار داریم؟ خود خبر، خبر عجیبیه. به عرض کنم مثلا اون خبری که طرف بگه دو نفر از کره مریخ اومدن با شما کار دارن، خیلی خبر عجیبی است. عجیب نیست جا؟ نیست. نه، شما ظاهرا زیاد مراجعه دارید از مریخ. بله، حالا برای ما کمتر رخ میده. بله بله، خیلی خوب. فیکون موجبا لتباطؤ حصول الیقین بالتباطؤ، این مطلب، این عامل و این فاکتور موجب می شود که بطیع بشه، کند بشود حصول یقین به تواتر، ما به این جلوی سرعتشو بگیره و او بطیع و سیر بشه، کند بشه حرکتش و حصول یقین به تواتر به کندی رخ بده. و علا عکس دالک، بله، به عکس این مطلب چی هست؟ کون القضیه اعتیادیتن و متوقعه و منسجمه. مثلا مثلا دمن معتادین باشه، از منظر مبارکتون که اینا اخباری است که خب هست و سهر صفحه حوادث روزنامه ها، خیلی مطلب عادی هست، ولی میگن که قضیه و گزاره اعتیادی باشه، یعنی عادی باشه، معمولی باشه و متوقعه باشه، انتظارش هم داشته باشیم. مثل اون مادری که انتظار دارد پسرش صبح رفت سر کار، بعد از ظهر برگرده، بهش میگن پسرت اومد، نمیگه عجب شگفت زده شده، میگه خب طبیعیه نمی اومد، باید تعجب میکردم. و متوقعه مورد توقع است. و منسجمه، داره انسجامی، داره هماهنگیه، هماهنگ است. و منسجمتن مع سائر القضایا الاخرى المعلومه، این هماهنگ، همخانه با سایر قضیه ها و گزاره های دیگری است که اونها برای ما معلوم هستند و مشخص هستند. اینا چیز عجیبی نیست. مثلا مثلا میگه آقا فلانی رو دیدم که این تشنه شده بود بعد آب خورد، مثلا عجب طبیعیه، چیز خاصی نیستش، هر انسانی میداند که بالاخره موجودات زنده انسان اینها وقت تشنهشون میشه آب بخورن، این چیز عجیبی نیست. بله فان ذلک عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حين اذن اسرع. خود این یک عامل موافقی است بر صدق خبر و حصول یقین در این شرایط سریعتر خواهد بود. خب این شد خصوصیات عمومی یا الخصائص العامه. و المراد بالخصائص النسبیه، خصوصیت نسبی چطور؟ کل خصوصیت فی المعنا تشکل به حسب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر او کذبه. تا اینجا این همون خصائص عامه بودش، با این تفاوت که البته فیما اذا لوحظ نوعیت الشخص الذی جاء بالخبر، البته در موردی که ملاحظه شود مورد لحاظ قرار بگیرد نوع اون شخصی که خبر را آورده است، خصوصیت ویژه‌ای که اون مخبر دارد، اون مخبر چه جور آدمیه، گزارش کننده چه کسی است. ها و مثال ذلک غیر الشیعی اذا نقل ما يدل على امامت اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، یه غیر شیعی بیاد نقل بکند خبری را و دلیلی را، چیزی را که این دلالت میکند بر امامت اهل بیت علیهم السلام. خب ما گفتیم فضائل این بالاتر، امامت خب طبیعتا این خیلی جدیتره و این باز پذیرشش خیلی آسانتر خواهد شد. فَإِنَّ مُفَادَ الْخَبَرِ بَلَ نَفْسِهِ يُعْتَبَرُ بِلِحَاظِ خُصُوصِيَّتِ الْمُخْبِرِ عَامِلًا مُسَاعِدًا لِإِثْبَاتِ صِدْقِهِ بِحِسَابِ الْإِحْتِمَالِ. مفاد خبر یه فلسطینی ساکن اردن بود، این برای من یه ماجرایی رو نقل میکرد از این معجزه‌ای که از امام حسین دیده بود، از امام حسین نمیشناختم، خوابی دیده بود و توی خواب امام حسین بهش معرفی کردن فلان ها بگذن. خب یه فلسطینی که سنی مذهب بود، ساکن اردن هم بود، این مخبری همچین کسی است، حالا این معجزه‌ای از امام حسین دیده داره تعریف می‌کنه، میگه همچین قصه‌ای شد. حالا امام حسین نه به عنوان امام حسین که ما میگیم، که به عنوان که واقعا نواده پیامبر خداست و فلان، البته همین عامل هم سبب شده بود که بیاد به سمت تشیع تحقیق بکنه، چون شروع کرد در امام حسین بیشتر آشنا شدن، از همین طریق با شیعه آشنا شده بود که حالا شیعیانی که این قدم از امام حسین میزنن اینا چی میگن، چیکار میکنن، مثلا سراغ ما اومده بود پرسجو میکرد که قصه چیه. بگذریم بر تقدیر. بله میفرماید که این مفاد خبر به خودی خود همین مفاد خبر این در نظر گرفته میشود، یعتبر البته به لحاظ خصوصیت المخبر، با در نظر گرفتن خصوصیت مخبر که عرض کردیم یه شخص فرض بفرمایید که مخالف مذهب اهل بیت هستش، این یک عامل مساعد و عامل موافقی برای اثبات صدق اون خبر، البته طبق حساب احتمالات در نظر گرفته می شود. لأن افتراء و مصلحت خاصت تدعوه الى الافتراء بعیدون، فرض یک مصلحت ویژه‌ای که او رو فرا بخواند به اینکه باید تهمت بزنه و دروغ بگه و فریه‌ای رو مطرح بکنه، این خیلی بعیده، چون این مخالف مذهبش هستش. و قد تجتمع خصوصیت عامه و خصوصیت نسبیه معن لصالح صدق الخبر کما فی المثال المذکور. گاهی اوقات تو همین مثالی که گفتیم که یه غیر شیعی بیاد نقل بکند دلیلی بر امامت اهل بیت علیهم السلام رو، همین مثال رو در نظر بگیرید، گاهی تو همین مثال یک خصوصیت عامه هم میاد جمع میشد با خصوصیت نسبیه با هم دیگه به نفع لصالحه، یعنی به نفع صدق خبر، در این جهت صدق خبر رو اثبات بکند. همچنان تو این مثال مذکور اذا فرضنا صدور الخبر فی ظل حکم بنی امیه، اگر ما فرض بکنیم که این خبر در سایه حکومت بنی امیه صادر شده است، عرض بحثتون که بله اون وقت زمان صدورش اون وقته، و امثالهم و امثال بنی امیه ممن کانوا یحاولون المنع من امثال هذه الاخبار. حالا ایشون دیگه بنی امیه رو میگه که دیگه در بدی قدر متیقنن و دیگه جلو اهل سنت هم میشود از بنی امیه نام برد، و میگه در امثالهم هم که حالا تصریح به دیگران هم میداد، حکومت دیگرانی هم که امثال بنی امیه باشند و مخالف اهل بیت باشند، ممن کانوا یحاولون از جمله کسانی که تلاش میکردند منع بکنند از این که یه همچین اخباری نقل بشه. چجوری؟ ترهیبن و ترغیبن. ترهیب یعنی ترسوندن، ترغیب یعنی تشویق کردن، یا افراد رو میترسوندن که آقا اگر به این سمت برید پدرتون رو در میاریم، یا تشویق میکردن، تشویق میکردن که حواستون باشه اگر نقل نکنید ما این همچین امتیازاتی برای شما قائل میشیم. فَإِنَّ خُصُوصِيَّةَ الْمَضْمُونَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن مذهب المخبر شاهد قوی على الصدق. خصوصیت این مضمون، یعنی که دارد روایت در بفرمایید که اثبات امامت اهل بیت رو در زمان حکومت بنی امیه و امثال اونها نقل میکنه، حالا بدون توجه به این که اصلا این ناقل و این مخبر سنی باشد یا شیعه باشد، همین به خودی خود بدون توجه به مذهب مخبر این شاهد قوی بر صدق این خبر هست. و خصوصیت المضمون، حالا اگر همین مضمون رو اومدیم خصوصیتش هم در نظر گرفتیم، مع اخذ مذهب المخبر بعین الاعتبار، اگر اومدیم مذهب مخبر رو هم در نظر گرفتیم که مخبر خودش از اهل سنت هم تازه هست، از اهل سنت و دارد یه همچین خبری هم نقل میکند، اونم تو اون شرایطی اقوا شهادت علا ذلک، این قوی ترین شهادت است بر صدق این خبر. خب این تمام شد. اینا همه جا کاربرد دارد، چون اینها اصلا بحث اینجا حجیت به معنای منجزیت معذریت مطرح نیست، از قضا اینجا حجیت به معنای معرفت شناسانش مطرحه، یعنی ما میخواهیم کشف بکنیم واقع را. اینا از جمله عواملی هستند که کمک میکنن به کشف واقع. حالا این خبر چه میتونه در شرعیات باشه چه غیرش، حالا اخلاق که سهله، حتی در امور عرفی باشه، در امور عادی زندگی باشه، توی همچین مواردی هم ما رو به یقین میرسونه. یه حادثه تاریخی ازش ربطی به اخلاق و دین و اینام ندارد، حادثه تاریخی در نوعی شخصی است مثلا، یه حادثه پس در همه جا کاربرد داره. نه نشونه کذب نمیگیریم، باورش رو کندتر میکنیم. این تعبیرشون خیلی دقیق بود، تباطع میگن کندتر میشه. خب طبیعیه دیگه، من میگم آقای فلانی دیدم که داشت میرفت، خب شما اینو زودتر باور میکنی، میگم آقای فلانی دیدم که داشت رو ابرها حرکت میکرد، دقت میکنی؟ عرض میکنم احتمال کذب افزایش پیدا میکنه و احتمال صدق کاهش پیدا میکنه، کندتر میشه سرعتش، سرعت کندتر میشه. بله به این نحو است، وگرنه اصل مطلب تفاوت اونچنانی ندارد. بله حالا البته این سوال شما این نبودا، من تا میخوام اینم اضافه بکنم به نکته فرمایش استاری من باب کلمه اخلاق که فرمودید، از قضا یکی از نقاط اشتراک میان اهل سنت و شیعه همین بحث اخلاقیه، در روایات اخلاقی و در بحث اخلاقی ما خیلی اشتراک بحث داریم با اهل سنت، خیلی اشتراک بحث داریم. یکی از جهاتش هم همین است که دایی بر کذب نبوده، دایی بر دروغ، انگیزه دروغ نبوده، چون این بحثی نبوده است که به عقاید مربوط بشه یا مذاهب رو از هم دیگه جدا بکنه، دقت میکنید؟ بحثی بوده است که خیلی سیاسیون درش دخالت نمی‌کردن، صاحبان قدرت، قدرت طلب‌ها تو این بحثا دخالت نمی‌کردن، فلذا این خود سالم‌تر مونده، این بحثی ما سالم‌تر مونده و از جمله پهنه اشتراک میان شیعه و سنی تو این بحث‌ها خیلی گسترده‌تر است. الاجماع شاید آغاز جلسه هستاری حضور نداشتید، من عرض کردم که فضائل اهل بیت همینطوره، یعنی ما که شنونده هستیم لعل ما چون اعتقاد به اهل بیت داریم برامون پذیرشش خیلی آسان تر بشه، اما همین معجزات و کرامات رو برای کسی که تو این فضای ما نیست اگر نقل کنیم، بله از به همون مطالب عجیب و غریبه، میگه برو آقا چه حرف عجیب میزنید، دقیقا لذا پذیرشش سخت‌تر میشه، همینطوره. بله نمیخوان بگن محاله، چون خبر متواتر منظور داره بحث میکنه، میخوان بگن حصول یقین دیرتر حاصل میشه. اگر در یه خبر معمولی که آقای فلانی آمد 5 نفر بگن شما یقین پیدا میکنید، اینی که بگن آقای فلانی رو من دیدم از روی پشت بام پرید پایین، میگم آقا این پشت بام تا کف زمین 4 متر بوده، پرید؟ میگه آره پرید. دیرتر شما باور میکنید. اگر این که بگید آقای فلانی از پله ها آمد پایین، فرض بفرمایید که 2 نفرم به شما میگن شما یقین میکنی، اینی که آقای فلانی از بالای پشت بام پرید پایین، ممکنه 5 نفر بعد به شما بگن تا شما یقین بکنید. دیرتر، نمیخوام بگیم حاصل نمیشه، اما دیرتر حاصل میشه. الاجماع. خب قبل از که اجماع رو بگیم، همچنان که در جلسه قبل و احیانا جلسه قبل از او هم اشاره کردیم، یک مرتبه دیگه میخوایم خبر حسی و حدسی رو اینجا مورد اشاره قرار بدیم. در تقسیم بندی میتوانیم بگیم الخبر على قسمین، على نوعین، الاول الخبر الحسی و الثانی الخبر الحدسی. پس همچنان که پای تابلو هم براتون نوشتیم، بگیم الخبر به 2 دست تقسیم میشه، الحسی و الحدسی. الخبر الحسی عبارت عن الخبر المبنی على المدارك الحسیه کالمشاهده و الاستماع. خبر حسی اون خبری است که الخبر المبنی على المدارك الحسیه، اون خبری است که مبتنی است بر منابع حسی. حواس پنجگانه در اون دخالت میکنن. حالا البته تو حواس پنجگانه معمولا اون دو حسی که بیشتر ما باش سر و کار داریم در موقع اخبار، معمولا حس باصره و سامعه است دیگه، بیشتر با اینا سر و کار داریم، نه اینکه لامسه نقش نداره. چرا؟ شما میتونید دست به میزی بکشید و بگید این زبر یا نیست، ولی معمولا تو اخباری که ما نقل میکنیم یا دیدیم یا شنیدیم دیگه اینطور هستش. خیلی خوب، لذا ما گفتیم کل مشاهده و استماع، این مثاله و انحصار نیست. بده خب از خبری که بر اساس یکی از حواس پنجگانه باشد، میگم رأیتو، آن دیدم او را که این کار رو انجام میداد، یا سمعتو، من از او شنیدم که این گونه میگوید. خب این خبر میشه خبر حسی. در مقابل این خبر حدسی قرار دارد. باز تأکید بکنم که لا مشاهده فی الاصطلاح، البته این اصطلاح از آقای صدر نیست، از عموم آقایون هستش. اجازه نگید که آقا این خبر حدسی دیگه چیه، خبر حدسی نمیشه، چجور اخباریه. حالا شما اگر نگران عنوان تغییر بدید، ولی نه، با لحاظ اگر در نظر بگیرید عنوان بدی نیست. خبر حدسی چیه؟ الخبر الحدسی عبارت عن الخبر المبنی على الاستدلال و النظر و الاجتهاد. خبری که مبتنی باشد بر استدلال، بر نظر، یعنی رأی و نظر و اجتهاد، ما به این میگیم خبر حدسی. یعنی یه دو چارتای پشتش باشه، یه محاسبه ای داشته باشه. شما محاسبه میکنید، بر اساس محاسبه ای که میکنید خبری میدهید. فرض کنید پزشکی باشد، شما به اون مراجعه میکنید، او بتواند بر اساس نشانه هایی که در چهره شما، در رفتار شما میبینه، رنگ شما تغییر کرده، چه میدونم یک نشانه های خاصی در شما بروز کرده، مسائلی از این قبیل، بر اساس اون نشانه هایی که در شما بروز کرده به شما یه خبری بدهد. پیشگویی نمی کند و پیشبینی می کند، محاسبه می کند. میگه آقا شما مثلا فرض بفرمایید که تا 2 روز دیگه این اتفاق براتون میفته، یا اینکه پیش از این اتفاق برای شما افتاده است. بنده ابوی ما مسجد بود، از مسجد آمد منزل، شب بود، ما منزل رفتیم پدرمون سر بزنیم، اتفاق کار خدا بود، رفتیم سر بزنیم منزل، چون مسجد با منزل آمد منزل، وقتی آمد منزل دیدم که ایشون خیلی دکمه قباشو باز کرده، حالت خاصی، ایشون خیلی انسان متین و خیلی مؤدب، مبادی آداب اینجور رفتارها را از نداره، دکمه قباشو باز، نه خیلی مؤدب و منظم و همچنین معباب و مقباب و معمم اینطور می نشینه. در اصلا خواهدم دکمه قباشو باز کرده، به شدت عرق کرده، گفتم چی شده؟ گفتم من نمیدونم، توی مسجد مشغول نماز بودم، یک دفعه به شدت عرق کردم، به تاریخ زیادی کردم و خیلی گرمم شد، دیگه تحمل نمی کردم، تابستان بود، پنکم روشن بود، گفتم اینطور. گفتیم که خب حالا چیکار باید کنیم، حالش هم بد بود و فلان، گفتن یه دوشکی بیارن پهکش استراحتی بکنه، بالاخره شاید چه فلان، درمانگاه نزدیک منزلشون بود. گفتیم خیلی خوب، می‌خواید بری سر درمانگاه بریم، حالا که نزدیک هستش خب بریم. 2 نفری قدم زنان رفتیم به سمت درمانگاه، رفتیم نزدیک بود، رفتیم درمانگاه، رسیدیم توی فضای درمانگاه، یه پزشکی داشت عبور می‌کرد، نگاهش افتاد به عبوی، گفت تکون نخور حاج آقا، تکون نخور، فریاد برسه اون
چیز بیار اون هر مذهبتون که ویلچر رو ویلچر رو نشون نگاهی سکته کرده، سکته قلبی کرده، سری برسونید دیگه. اونجا هم در موقعی چی بود آمبولانس گرفتیم رفتیم بیمارستان و گفتن از واسه سکته سنگینی هم بوده خدا خواسته ایشون رد کرد. خب ما که چه می‌فهمیم قدم زدن با ابوی می‌رفتیم عوام می‌خوردیم شب هنگام از مذهبتون که ما نمی‌دونستیم که سکته عرق کرده. خب پیرمرد به عرق کرده اما اون پزشک حالا چه دید چه فهمید چه میدونم هر منظرتون که فهمید آقا سکته کرده تا دید و فهمید سکته کرد گفت سکته کرده تکون تکون یه جوری خواست گفت آقا فاسی انفجار چیزی هر منظرت که من حاجی بخواب هر سید رو کشتن هر منظرت که باید تکون نخور آجا فریاد زد آب بیار بیل چرا بیار بشه آوردن نشونه منظر مبارک. خب این نشانه میبینه و اخبار میکند اخبار. اما این اخبار او مبتنی بر یه استدلالیه. او یه فرمول‌هایی رو یاد گرفته. که بر اساس اون فرمول‌ها می‌فهمد اگر رنگ طرف اینطوری باشه، اگر ویژگی‌هاش اینطوری باشه، نوع رفته این مثلا داره این بیماری هست. ها؟ نرفته در درون بدن اون بیماری ببینه که. اما از این نشانه‌ها بر اساس اون فرمول‌ها همچین چیزی میگه. آیا احتمال داره اشتباه بکنه؟ بله. احتمال داره اشتباه بکنه. احتمال اشتباه که داره فرمول دیگه شخص میاد رأی و نظر میده محاسبه میکنه بر اساس اجتهاد بر اساس رأی و نظر بر اساس استدلال به قول ما بر اساس اون دو تا چهار تایی که میکنن البته الان کاش از قبل دو تا چهار تا باشه که خیلی واضحه نه خب گویا استدلال ها خیلی پیچیده است و این معادلاتی رو باید حل بکنه بر اساس اونها میاد نظری میده و رأی مطرح میکنه ما به این میگیم الاخبار الحدسی پس اجتهاد نام دیگر اجتهاد رو میتونیم بگیم الاخبار الحدسی خبر مبتنی بر اجتهاد رو هم میگیم الخبر الحدسی این خبر حدسی است. خب اینا رو گفتیم اینا مقدمه باشد برای این نکته گرچه مؤخرم هست چون بس تواترش رو گذروندیم تواتر موضوع بحث در تواتر الخبر الحسیه و موضوع بحث در اجماع الخبر الحدسیه در اجماع ما دیگه با سمعت و رأیت و کاری نداریم با فتوا کار داریم فتواهایی جمع می شود فقهایی تعداد زیادی از اهل فتیا اینها دور هم جمع می شن حالا خودشون لازم جمع می شن فتواهاشون همه در یک راستا قرار می گیرن همگی میگن دختر در 9 سالگی تکلیف میشه به طور مثال خیلی خوب یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، 15 نفر جمعیت عظیمی از اهل فتیا، از اهل فتوا، از فقها، از مجتهدین، از اهل رأی و نظر اینها همه در یک مسئله شرعی میان یک جور فتوا میدن یک جور نظر میدن، یک جور رأی میدن مجموع اینها این اجماع رو میسازه الکلام یعنی دقیقا همون بحثایی که در مورد ضرب احتمالات در همدیگه مطرح بود اینجا دقیقا همون بحث هست که دیگه خودشون تکرار نکردن ما هم تکرار نمی کنیم این که مثلا فقیه اول احتمال خطاش مثلا چقدره؟ 30% فقیه دومم 30% فقیه سومم 30% فقیه چهارم 30 اینا هی اینا در هم که ضرب بشه به جایی میرسد که دیگه بفرمایید که دیگه ما یقین میکنیم به این که مسئله حکم همین بوده حکم همین بوده است ما اصطلاحاً به این میگیم چی؟ اجماع. خب در همین جا ما باید بیاین تواتر و اجماع رو با هم دیگه مقایسه هم بکنیم که از این قیاس نکات خیلی خوبی برای ما آشکار میشه در باب حقیقت تواتر و اجماع که اصلا حقیقتاً چی هستن؟ تواتر و اجماع هم نقطه اشتراک دارن هم نقطه افتراق. نقطه اشتراک تواتر و اجماع این است که هر دوی اینها در کشف از دلیل شرعی نقلی و در اثبات دلیل شرعی نقلی مبتنی بر حساب احتمالات هستند. یعنی بر اساس همین کثرت احتمالات احتمالات صدق افزایش پیدا بکنن احتمال صدق افزایش پیدا کنه احتمال کذب کاهش پیدا بکنه فلذا عرض محضر مبارکتون که ما بتوانیم به نتیجه برسیم به یقین برسیم پس نقطه اشتراک تواتر و اجماع عبارت است از ابتناع هر دو بر حساب احتمالات در کشف از دلیل شرعی نقلی در اثبات اون دلیل اما نقطه افتراق تواتر و اجماع چیه؟ نقطه افتراق تواتر و اجماع در این است که افزایش احتمال موافقت
و کاهش احتمال مخالفت با واقع در تواتر سریع‌تر از اجماع هستش. تواتر، در تواتر ما زودتر میتونیم به یقین برسیم تا به اجماع. اجماع یک کمی کارش سخت تره. اجماع برای اینکه ما رو به یقین برسونه سخت تره. چرا؟ زیرا اولاً و ثانیاً و ثالثاً و رابعاً. حالا اولی خود اولش بخونیم، بعد اول دومش هم برسیم. الاجماع، الاجماع اتفاق و عدد کبیر من اهل النظر و الفتوا فی الحکم به درجت توجب و احراز الحکم الشرعی. اجماع اتفاق نظر، جمع شدن تعداد زیادی، اتفاقی میگن همون اتفاق نظر هستش، وفاق اونها یعنی هماهنگیشون و موافقتشون، موافقت تعداد زیادی از اهل رأی و اهل فتوا، اهل نظر و فتوا یعنی مجتهدین، در حکم، در یک حکم، در یک حکم خاصی، به درجتن، به میزانی که توجب و احراز الحکم الشرعی، اون درجه، درجه ایست که موجب می شود که ما حکم شرعی رو احراز کنیم. احراز کنیم یعنی چی؟ یعنی به دست بیاریم. حالا یا علم 100% پیدا بکنیم، یا علم عادی و عرفی پیدا کنیم، اطمینان شدید پیدا کنیم، یا بالاخره اطمینانی پیدا بکنیم، حالا درجاتش مختلفه. و ذالکه ان فتوى الفقیه فی مسئله شرعیه بحته تعتبر اخبارا حدسیا عن الدلیل الشرعی. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه اینی که یه فقیهی میاد یک فتوایی میدهد در یک مسئله شرعی بحت، خب یک مسئله شرعی محض که اونجا بحث دلیل عقلی نداریم، ما دلیل شرعیه، فقط دلیل شرعی میتونه حضور داشته باشه، تعتبر و این اعتبار میشود به عنوان یک خبر دادن و یک اخبار حدسی از یک دلیل شرعی. ما دیگه سابقه از تکرار کردیم، نمیخوایم بگیم شما دیگه آلرژی پیدا کنید. قبلا گفتیم که دلیل شرعی هم از عقلی و عقلیه، اما اینی که دلیل شرعی رو در مقابل دلیل عقلی به کار ببریم، این در لسان آقایان رواج پیدا کرده است. دلیل شرعی یعنی از دلیل و صادر من الشارع، منظور اینه. از دلیل شرعی که میگن منظورشون اینه، از دلیل و صادر من الشارع، اینش میگن دلیل شرعی. وگرنه شریعت و فقه ما، فقه هم مبتنی به دلیل نقلی است، هم مبتنی به دلیل عقلی است. این حالا رفقا عنایت بفرمایید. مثلا ایشون میگه دلیل شرعی، ما یه قید نقلی بهش اضافه کردیم، دلیل شرعی نقلی که مشخص باشد. بگذاریم بر تقدیر، تعتبر و اخبارا حدسیا عن دلیل شرعی. و الاخبار الحدسی هو الخبر المبنی على النظر والاجتهاد. اخبار حدسی اون خبری است که مبتنی است بر رأی و نظر و اجتهاد، عرض کردیم بر دو تا چهار تا کردن و استدلال کردن و بحث کردن و اینها. فی مقابل الخبر الحسی القائم على اساس المدارک الحسیه، این در مقابل خبر حسی که این قائم و استوار است بر پایه مدارک حسیه. یه وقتی منزل یکی از آقایان مراجع بودیم، ایشون آقازاده فاضلی هم داشتن، آقازاده باسوادی هم داشتن، عرض منزل مبارکتون، که بعد آقای بحثی رو مطرح فرمودن، آقازاده شون شروع کردن اشکال کردن و دعوا شد بین آقای مرجع تقلید و اون آقازاده، دعوا شد سر این بحث فقهی، بالا گرفته بود دعوا شدید، کار به داد و فریاد. خب بعد ما دیدیم که خیلی داد فریاد بالا رفت، گفتیم ما که بلدیم داد بزنیم، ما هم شروع کردیم داد زدن، صداش میبرد دیگه. جمعی از آقای طلاب فضلا نشسته بودن، اول جبهه دو طرفه بود، بنده خود گاهی به اون آقا نگاه می‌کردن، گاهی به آقازاده نگاه می‌کردن. ما اینجا نمیشه بینون استیلی، ما چه کاری اینجا؟ ما هم از جهت سالس شروع که جمعیت تقسیم شده هنده به من نگاه میکرد، به آقا نگاه میکرد زرفا. ولی خب بگم حق با بنده بود، بله بعد بر تقدیر حالا خارج از مزاح، آخرم اثبات شد که حق با ما بود، از آخرتون که هر دو بزرگوار اشتباه میکردن. بگذاریم بر تقدیر، یعنی منم جهت ورودم همین بود، یعنی دیدم که هر دو بزرگوار هم حرف همو نمیفهمن، هم مطلب متوجه نمیشن. از نظرتون که لذا ورود کردم که گفتم آقا هم شما اشتباه میکنید، هم شما اشتباه میکنید، مطلب سالسیست و همون اثبات شد. بگذاریم اخر مسئله مبارکتون که خب
می‌فرماید که فی مقابل خبر الحسی القائم على اساس المدارک الحسیه. می‌خواستم بگم یعنی این خبر حدسی که مبتنی بر نظر و رأی و اجتهاده، گاهی اوقات مبتنی بر دعوام هست، یعنی گاهی اوقات دعوام میشه تا به نتیجه برسیم. اما خبر حسی چطور؟ این بر اساس مدارک حسیه استوار هست. و کما یکون مدارک، منظور همون منابع دیگه، یعنی مناشأ دیگه، واضحه دیگه. مدرک حسی برای جا بحثم مدرک حسی یعنی همون منبع حسی، یعنی همون حواس پنجگانه. بله. و کما یک اون خبر الحسی، مثلا اون حس ششم که برخی ها میگن، این تحتش خبر حدسی میشه، نه منبع برای خبر حسی نمیتونه حساب بشه، لااقل تا حالا که حساب نشده. کذالک، چون میترسم شما مخالفت بکنید، نه از غذا خیلی هم هست. و کما یکون الخبر الحسی ذا قیمت احتمالیت فی اثبات مدلوله، همچنان که خبر حسی دارای ارزش احتمالی است در اثبات مدلول خودش، کذالک فتوى الفقیه به وصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الاصابه والخطا معا، همچنین فتوای فقیه هم از آن جهت که خبر حدسی هست و در آن احتمال می رود که این اصابت به واقع کرده باشد یا دچار خطا شده باشه و به خطا رفته باشه، این دو احتمال وجود دارد، پس این از این حیث با او فرق نمی کنه. و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه یؤدی به حسب الاحتمالات، به حسب به حساب الاحتمالات الى ما شما همین دارد؟ بله. به حساب الاحتمالات الى نمو احتمال مطابقه و ذعالت احتمال المخالفه، و همچنان که تعدد خبر دادن‌های حسی مطابق حساب احتمالات منجر می‌شود به نمو و رشد و افزایش احتمال مطابقت با واقع و کوچک شدن و اندک بودن احتمال مخالفت با واقع، کذالک الحال فی الاخبارات الحدسیه، در اخبارات حدسیه هم همینطوره. حتی تسله الى درجه توجب ذعالت احتمال الخطا فی الجميع جدا، این اخبارات حدسیه به درجه ای میرسد که اون درجه موجب میشود کوچکی احتمال خطا در مورد همه فقهایی که فتوا دادند را جدا، یعنی خیلی کوچک میشه. آه یه فقیه اشتباه کنه، دو فقیه اشتباه کنه، 10 تا فقیه، 20 تا فقیه، 100 تا از فقهای مدرن همین فتوا رو میدن، خب این مطلب سنگینی هستش. عرض منظرتون که و بالتالی زوال هذا الاحتمال عملیا او واقعیا، همون بحثی در تواتر داشتیم اینجا هم هستش که بگیم که این احتمال، یعنی احتمال خطا این تعداد از فقها، یا عملا منتفی میشه و زائل میشه، یا اصلا بگیم واقعا هم منتفی میشه، نه اینکه عملا ما بهش اعتنا نمی کنیم لذا منتفی شده، نه اصلا واقعا هم منتفی است. فرق عملا و واقعا رو ما جلسه گذشته عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. و هذا ما یسمى بالاجماع، به این میگن اجماع. فل اجماع و الخبر المتواتر مشترکان فی طریقه الاثبات به حساب الاحتمالات و یعتمد الکشف فی کل منهما على هذا الاحتمال على هذا الحساب. اجماع و خبر متواتر اشتراک دارند در روش اثبات به حساب احتمالات، که اینا هر دوشون طبق حساب احتمالات اثبات میکنند دلیل شرعی نقلی را و از آن کشف میکنند، و کشف در هر دوی اینها در محضرتون که مبتنی است بر حساب احتمالات و اعتماد دارد، یعنی تکیه دارد بر حساب احتمالات. اینا که میخوان از دلیل شرعی نقلی کشف بکنن، هر دو از حساب احتمالات استفاده میکنن. ولکن نهما یتفاوتان فی درجه الکشف، لکن میزان کشفشون با هم دیگه متفاوت. فان نمو و الاحتمال الموافق و طب الموافقه بود بهتر بود، بله اگر بود فان نمو و احتمال الموافقه اینطور بود بهتر بود. یا حالا الاحتمال الموافق میشه پذیرفت، آخه به قرینه مقابل هم اگر بگیم، چون دارد و تضاعل احتمال المخالفه، اگر به تقابل اونم بگیم اینم بود احتمال الموافقه بهتر بود عبارت. بگذاریم فان نمو و احتمال الموافق، رشد احتمال موافق و تضاعل احتمال المخالفه و کوچک شدن احتمال مخالفت با واقع، بله اسرع حرکتن فی التواتر منه فی الاجماع، در تواتر سریعتر از اجماع رخ میدهد. و ذالک لعدت امور،
همون زیرایی که بود عرض کردیم، این به خاطر تعدادی از امور است که یمکن و ابراز و اهمه ها فن نقاط تالیه، ما میتونیم اهم اینها رو در این موارد که پس از این میاد متذکر بشه. خب این نکات که میخوان مطرح بفرمان فوق العاده نکات ارزشمند و مهم و خوبی است. فقط من قبل از که این نکات رو عرض بکنم یه نکته ای رو تذکر بدم و اون این که چون تحلیلشون به کار میبرن میگن مفردات، بفرمایید که بله مفردات تواتر، مفردات اجماع، مفردات تواتر می شود اخبار یا بگید اخبارات، مفردات اجماع می شود فتاوا. هر اخبار یک فرد از افراد تواتر رو می سازد و هر فتوا یک فرد از افراد اجماع را می سازد. این تعبیر مفردات داشته باشه را تا اصل بحث رو عرض بکنیم. خب ایشون می‌فرمایند که ارزش احتمالی مفردات اجماع، افرادی که در اجماع مطرح نمی فتواها، این ارزش احتمالیش از ارزش احتمالی مفردات تواتر پایین‌تره، کمتره، کوچکتره. چرا؟ خیلی واضحه، برای اینکه انسان در دیدن و شنیدن خطایش کمتره تا در رأی و نظر و بررسی و اینها. واضحه، دقیقا من چه عرض میکنم؟ یه وقت شما میشین دو تا چهار تا میکنی، میگه آقا فلانی مسافرت بوده، بله من تا این گفته بود من یه هفتهی برمیگردم، الان که یه هفته گذشته، از اون برم کار این که شروع شده، بالاخره این باید سر کار باشه، از اون طرف هم خیلی هم سخت گیری دارن نسبت به کار، اینجا خیلی سخت میگیرن، حتما اگر کارمندی نباشه امکان در معرض اخراج بشه، فلان بشه، با این محاسباتی که حساب میکنید میگید فلانی امروز سر کاره، حتما آمده و تو اداره حضور داره. یه وقت هست میگید نه من خودم دیدمش تو اداره نشسته بود پشت میز. کدام یکی از اینها به واقع نزدیک تره؟ من باز واقع کار ندارم، کدام یکی از اینها یقین آورتره برای ما؟ اینی که میگه دیدمش که خب این واضح تره که یقین آورتره دیگه، چون احتمال خطا هم درش کم تره، خودت دیدیش. اونجور محاسبات ممکنه غلط از آب در بیاد، ممکنه مسافرت رفته از قضا اونجا مشکلاتی براش پیش اومد، سفرش بیشتر طول کشته باشه، اینقدر میکنه چی ارز بکنم، ممکنه این بنده خدا کلی مرخصی داشته که از قبل استفاده نکرده، حالا الان میخواست استفاده بکنه، لذا تعمدن سفرشو طولانی تر کرده باشه، ممکن است چنین، ممکن است چنان. این امکان احتمالات اشتباه در محاسبه یه مقدار بیشتره تا احتمالات بفهمید که اشتباه در رؤیت مثلا یا در استماع یا چیزهایی از این قبیل. پس این نکته اول، چرا سرعت احتمال موافقت با واقع، بفرمایید سرعت افزایش احتمال موافقت با واقع و کاهش احتمال مخالفت با واقع در تواتر بیشتر از اجماعه؟ میفرمایند نکته اولش اینه، الاولا ان القیمت الاحتمالیت للمفردات فی الاجماع اصغر من القیمت الاحتمالیت للمفردات فی التواتر. ایشون میفرمایند که ارزش احتمالی مفردات اجماع یعنی همون فتواها، این کوچکتر است از ارزش احتمالی مفردات در بفرمایید که تواتر که همون اخبارها باشن، لان نسبت وقوع الخطا فی الحدسیات اکبر من نسبت وقوعه فی الحسیات. نسبت این که نسبت واقع شدن اشتباه در حدسیات این بزرگتر است از نسبت واقع شدن خطا و اشتباه در امور حسی. خب این نکته اولا. اما نکته ثانی، نکته ثانی قبلش من اشاره بکنم، ایشون یه مطلبی میگن، حالا نمیدونم ما امروز برسیم اینو تکمیلش بکنیم یا نه، ولی فقط من این نکته رو عرض بکنم. تعبیر به کار میبرن، دو تا تعبیر، حالا این قسمت بنویسیم، یه تعبیرشون مرکز الخطأ
یه تعبیر منشأ الخطر، چون این دو تعبیر رو به کار میبرن و از قضای روزگار و از بد حادثه تو لسان خودشون هم میتونه با هم قاطی میشه، نه فقط ما قاطی میکنیم که خودشون هم بخلاد که شهر شلوغ شد دیگه ما نفهمیم چی شد اصلا، اصلا فرطی که تو عبارات خودشون هم یه خورده قاطی شده، لذا ما ناچاریم که این قاطی بودن رو از قبل خودش تجزیه بکنیم و جداشون بکنیم که بهتر می‌دونیم سر کیو میتراشیم. اون جایی که قاطی شده بود و اشتباه شده تذکر میدیم که آقا اینجا میگد منشأ، منظورش همون مرکزه، شما نگران نباشید. خب تعبیرشون این است که مرکز الخطأ، در همین الثانیه تعبیر از منظرتون که مرکز الخطأ رو دارن. ما میگیم مرکز الخطأ عبارتون عن بله فرمایید که متعلقه و مصابه. من در چه چیزی اشتباه میکنم؟ متعلق خطأ من در چیه؟ فرض بفرمایید متعلق خطأ من چیه؟ نه در چیه، در خودش چی ازم. فرض بفرمایید که بنده در استظهار از یک روایتی اشتباه میکنم، روایت درست نمیفهم، روایت رو درست متوجه نمیشم، اشتباه میکنم درش. مثلا فرض کنم که یه وصفی به کار رفته تو اونجا، من میام از وصف مفهوم گیری میکنم، نباید این کارو بکنم، اشتباه میکنم. من از وصف مفهوم گیری میکنم و به خاطر مفهوم وصفی که استفاده میکنم این سبب میشه که فتوای اشتباهی بدم، یه فتوای اشتباهی بدم. مرکز خطأ من یعنی مصب خطأ من، اون جایی که خطأ من اونجا واقع شده است چیه؟ فهم روایت. اما منشأش چیه؟ منشأش ضعف اجتهاد من است، ضعف فقاهت من، چون درس ها رو درست نخوندم مثلا، دقت کنید چه عرض کنم، یا فهم عرفی ضعیفه یا هر چیز دیگه، مثالش فراوان هست دیگه، چون ضعف دارم دوچاری اشکال شدن. واضح شده ها؟ پس وقتی میگه مرکز الخطأ، مرکز الخطأ یعنی یک خطای شما واقع شده، میگه تو این قسمت شما اشتباه کردی.
حالا چی
خطا شما چی بوده؟ من مثلا مفهوم بس، مفهوم بس استفاده کردم، با اینکه نباید این کارو میکردم اشتباه کردم دیگه. پس من اشتباهم در فهم روایت از آن جهت که مفهوم بس استفاده کردم. نه این مرکز، این مرکز همین بود، خطای من اینجاست، مرکز الخطأ من، اونجایی که خطای من واقع شده است همین خطا در فهم روایت. اما منشأش چی بود؟ منشأش این بود که من مثلا اجتهادم ضعیف، یا مثلا من یه همچین فتوایی میدم مرکز خطأ من اینه، اما منشأ خطأ من چیه؟ همون ضعف اجتهاده، یا اینکه فرض کنم که اعتماد به روایت ضعیف السند، یه چیزای از این قبیل که حالا میتونه هر چیزی وجود داشته باشه. پس این نکته همون خیلی مهم نیست، متشکرم. که این کتاب رو بخوانیم دقیق با چه عرض میکنم باید مشکل، چون یه الثانیه دارد ایشون، یه الخامسه دارد. طلبه بنده خدا وقتی این دوتا رو بخونه میگه آقا این که دوتایش که یکی شد، پس این فرقش چی شد؟ چون خواسته شماره مثلا زیاد بشه که گزارش رد کنه، بگه ما بله 5 مورد ذکر کردیم، این که نبوده، فرقشون چی شد؟ بعد حالا از اون هیچی طلبه بی‌نوایی این مشکل برخورد که چی؟ حقم باید بیشتر داد، و اونی که خدای صدام تو کلماتش این خاطی شده، میگه خیلی بله نورون علا نور یا چیزی بر چیز دیگر شده است که خب کارو سخت‌تر کرده. عرض محضر مبارکتون که خب برگردیم به بحث، برگردیم به بحث. این حالا توضیح تعابیری بود که ایشون اینجا به کار بردن و مطرح فرمودن. ایشون میگن دومین مطلبی که وجود دارد و عاملی که وجود دارد سبب می شود که عرض کردیم تواتر وضعش بهتر از اجماع باشه، یعنی یقین در تواتر زودتر رخ بده تا یقین در اجماع، این هست که اون اشتباهی که در فتواها رخ می دهد، خطایی که در فتواها نگیم رخ می دهد، ممکن است که رخ بدهد، اشتباهاتی که ممکن است در فتواها رخ بده، این گونه نیست که اینها در یک جا واقع بشند، در یک امر واقع بشند، مصبشون و مرکزشون و متعلقشون یکی باشد.
در حالی که اون خطایی که در اخبار حسی صورت میگیرد، در اخبارات حسیه صورت میگیرد و در خبرهای حسی صورت میگیرد، اینا معمولا یک مرکز و یک منصب، عذرخواهم، یک مصب و یک متعلق دارن. ببینید مثلا فقیهی میاد فتوا میدهد که فرض فرمایید که فلان مسئله واجبه. چرا میگه فلان مسئله واجبه؟ به جهت اینکه به یک روایت ضعیف السند اعتماد کرد، اعتماد بیجا کرد به یک روایت ضعیف السند. فلان فقیه دیگر هم میاد همین فتوا رو میده، اما نه به خاطر اعتماد به ضعیف السند، بلکه از یه روایت دیگری به غلط استظهار کرده و معنای غلطی از اون فهمیده. فقیه دیگری هم میاد همین فتوا وجوه میدهد، اما به جهت این که اعتماد نابجایی کردش باز میده دلیل دیگری. مثلا قد میکنی چه عرض میکنم؟ پس میبینید که محل وقوع خطای اینها یکی نیست، به خاطر مراکز خطای مختلف و مختلف و موارد مختلفی وجود داشت، اینا همه به وجوب رسیدن ها، اما مراکز خطایشون و مصب خطایشون با هم دیگه چی؟ فرق میکرد. مصب نه، منشأش میتواند یکیشون ضعف اجتهاد باشه، دیگری منشأش فرق زود باوری باشه، سومی منشأش فلان باشد، یا نه اصلا همشون منشأش ضعف اجتهادشونه. اصلا در یه دوره مثلا فرض کنیم هستیم که متاسفانه لا سمح الله طلبه ها دور از جون، حالا آیان وقتی نه دوره شما که نه، دوره های خیلی قبل تر یا بعدتر که ربطی به شما اصلا نه از اساتید شما نه شاگرده هیچ ربطی به شما نداره، عرض و خطبی در یه دوره ایست که طلبه ها درست درس نخوندن، بین همین طلبه های بی سواد خب یه عده‌ای هم ادعای فقاهت و مرجعیت کردن، اصلا دوره دوره ضعف فقاهی است. خب همشون ضعیف الفقاهن، منتها این جمع ضعیف الفقاهه یکیشون این ضعف فقاهتش در این بروز میکنند که به اخبار ضعاف استناد میکنه، دیگری ضعف فقاهتش در این بروز میکنند که مثلا استظهارات غلط داره و هاکذا، سومی چهارمی پنجمی. منشأ یکی شده اما مصبشون با هم دیگه مختلف شد. نه، شما میتونید فرض بکنید که منشأ ها مختلف باشن، فعلا در از ثانیه به منشأ شما نگاه نکنید، مصب فقط، مصب و متعلق خطا و مرکزی که خطا اونجا واقع شده. مصب آقای بخوایم بگیم، مصب یعنی فرودگاه، مصب یعنی فرودگاه، جایی که این خطا اونجا فرود اومده، جایی که خطا اونجا واقع شده، اونجا رخ داده است، دقیقا ترشم این میشه مصب. بله بگذاریم بر تقدیر. نه اون لا مذهبه، بله
لا مذهب
میگن، نه لا مذهب چیز دیگریست. بله من دیدم که الان آقا ذهن مبارکشون رفته است در یک بله دشنام عامیانه. بله نه اونجا اصلا بحث دیگریست، ذهن مبارک رو آسیب نزنید. بله بدون هم تو سالم بمون. بگذاریم بر تقدیر. میفرماید که اینطور هستش. پس ما میبینیم در اما در باب خبر حسی معمولا اینطور نیست. معمولا اگر مثلا فرض کنید مطلبی رو اشتباه بگن، باید همشون داره یه ویژگی باشن، یعنی خطاشون همه یه جا باید واقع شده باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ طبیعتا این همه آدم همه در یک مورد خاص اشتباه کرده باشن، این دیرتر رخ میده تا آدم‌های زیادی در موارد مختلفی اشتباه کرده باشن، مصب به خطایشون مختلف باشه. میگه آقا شما اشتباه کردین که منم اشتباه کردم، شما چطور منم اشتباه کردم، شما چطور؟ خب بله من اشتباه کردم تو این مطلب، شما اشتباه کردید تو یه مطلب دیگری، سومی دارید. این بیشتر رخ میده. نه همه ما در یه مورد خاصی هممون با همدیگه دست جمعی اشتباه بکنیم تا یا اینکه تعمد بر کذب داشته باشیم، طبیعتاً این مشکل تر. الثانیه ان الخطا المحتمل فی مفردات الاجماع لا يتعين ان يكون ذا مركز واحد، اشتباهی که محتمل است و ممکن است در مفردات اجماع رخ بدهد، این گونه نیست که متعین باشد که دارای مرکز واحدی باشد. مرکز رو گفتیم که مرکز الخطا یعنی همون مصب و متعلقه بفرمایید که خطا. فحینما یفتی فقها عدیدون به وجوب غسل شعر فی غسل الجنابه، این غسل و غسل، آها بینما، خواستیم زودتر بحث تمام شد، بینما یکون الخطأ فی
فل اخبار الحسیه، البته مزاح میکنم، نخواستم مزاح تموم بشه ولی خطای دید بود. بله، بینما یکون الخطا فل اخبار الحسیه منصبا علی مرکز واحد عادتا، در حالی که خطا و اشتباه در اخبار حسی این ریخته می شود، فرود می آید، واقع می شود، رخ می دهد، معمولا در یک مرکز یه جا رخ می ده. فحینما یفتی فقها، وقتی که فقها متعدد فتوا می دهند به وجوب شستن مو در غسل جنابت، به وجوب غسل شعر فی غسل جنابت، و یکونون علا خطأ مثلا، و اینا همشون دارن اشتباه میکنن، به طور مثال قد یکون خطأ احدهم ناشئن، این کلمه ناشئن چه کار خراب کرده، یعنی ذهن طرف میره به منشأ، دقت میکنید که عبارت توش مثلشون خرافاتی شده، خوب بودشون به کلمه ناشئن تعبیر دیگه به کار میبرد که با منشأ اشتباه نمیشد. بحث ما الان تو منشأ نیست، تو مرکزه. بگذاریم. بله، قد یکون خطأ احدهم ناشئن من اعتماده علی روایت غیر تامه السند، منشأ اشتباهی. بعد چی میگه؟ بعد میگه که این بله مثلا عرض مثلا اشتباهش این بوده، یعنی اشتباهش این بوده، یعنی قد یکون خطا احدهم هذا، نه ناشئن من هذا، ها، یا بگیم خطاش در فتوا دادن این بوده، خطاش در فتوا دادن این بوده، ها، این طور بوده. بخیر خود اینم اشتباه کرده دیگه، خود این هم اشتباه، خود این که اعتماد کرده است به روایت ضعیف و سند خودش یه اشتباهه، نتیجه ناشی از او هم اشتباهه، نتیجه ناشی از او که فتوای اشتباه بشه او هم اشتباهه. بگذاریم. به هر حال قد یکون، مهم که شما فهمیده باشید مطلب، حالا عبارت ها خیلی چیز، قد یکون خطا احدهم ناشئا من اعتماده علی روایت غیر تامه السند، گاهی اوقات خطا یکی از اونها ناشی است از اعتماد و تکیه او بر یک روایتی که تا مستند نیست، سند کاملی ندارد، و خطأ الآخر ناشئا من اعتماده علی روایت غیر تامه الدلاله، اشتباه دیگری ناشی از این است که او تکیه کرده است بر روایتی که تام الدلاله نیست، دلالت خوبی ندارد، فاسد الدلاله است مثلا، و خطأ الثالث ناشئا من اعتماده علی اصالت الاحتیاط، در یه موردی که باید استناد میکرده است به اصالت البراءه آمده اشتباها به اصالت الاحتیاط مثلا بفرمایید که استناد کرده، یا مورد اصالت استصحاب بوده آمده به بفرمایید که اصالت الاحتیاط این اعتماد کرده، و هاکذا موارد دیگر. و کلما کان المرکز المحتمل للاخطاء المتعدده واحدا او متقاربا، هرچه مرکز محتمل، مرکز بله محتمل برای اشتباهات متعدد یکی باشد یا نزدیک به هم باشد، کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه اضعف، احتمال این که جمع شود همه خطاها بر او، یعنی بر همون مرکز محتمل واحد یا نزدیک به هم دیگه، این ضعیفتره. مگه میشه همه در این جهت اشتباه کردن؟ همه اشتباهشون این بوده که به روایت ضعیف السند استناد کردن، یعنی هیچ کدوم عقلشون نمیرسیده که بابا این روایت ضعیف السند، دقت میکنید، یا همه به این روایت فاسد الدلاله استناد کردن، یعنی هیچ کدوم نفهمیدن این فاسد الدلاله است، دقت میکنید، و هاکذا همشون به جای اصالت البراءه به اصالت الاحتیاط استناد کردن، یعنی این همه فقیه هیچ کدوم حالیشون نمیشده فرق بین اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط، و اینکه اینجا الان مجرای کدومی که از این اصلاها هست، نمیفهمیدن این رو، آخه یه نفر اشتباه کنه، دو نفر اشتباه کنه، سه نفر، این همه فقیه همه با هم دست جمعی اشتباه کنن، خب طبیعتاً مشکل هست، پذیرف نمیگه محال است، اما خیلی سخت میشه، خیلی سخت. و آرام آرام به جایی میرسد که ما یقین پیدا میکنیم که نه، اینا نمیتونن همچین اشتباهی کرده باشن. والعکس صحیحون، اما عکسش صحیحه، یعنی اگر اشتباهات متعددی اینها دارای مراکز متعدد و مختلفی باشند، این راحت‌تر رخ میده، بله میتوند که اشتباهات زیادی رخ داده، اما اشتباهات زیادی در امور مختلف، بنده در این کار اشتباه کردم، شما در این کار دیگری، و دیگری در کار دیگری. بله جا مطلب بود، منشأ یا مرکز؟
مرکز خطا در اخبار،
نه ببینید تعبیر ایشون توجه نفرمید، ایشون فرمودن چی؟ فرمودن بینما یکون الخطأ فی الاخبار الحسیه منصبا علی مرکز واحد، چی دارد آقا آخرش؟
واحد
عادت. پس ایشون نخواست بگه که غیر ممکن است که چند مرکز باشه، ولی معمولا اینطوره، غالبا اینطوره، بله اونم رخ میداد، ولی معمولا اینجا اینطور هستش. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بعد جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما میتونیم یه مقداری سریعتر این قسمت ها رو پیش بریم، من تعمد دارم هی کشش بدم و معطل بکنم، چون فوق العاده بحث مهمیه که دوستان وقت بذارن هم فکر بکنن، هم بحث کاملا دستشون بیاد، هم به ذهن بسپرن. آخه فقط یاد گرفتن نیست. گاهی اوقات شما میگه ما یاد گرفتیم خیلی آسون بود، بله، اما به ذهن هم سپرد و از اینا به درستی در جای خودش بهره گرفت. لذا تعمدن یه مقدار اینجا رو با کش بیشتری تدریس کردیم. بله ان شاء الله. حالا فعلا این جلسه آمدید تا اینجا تموم شد.